أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير الناصر و معين. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که در شبکه‌های مختلف اجتماعی صدا و تصویر ما رو میبینند و یا میشنوند. امروز در عصر پنجشنبه 19 خرداد 1401 افتخار داریم که در خدمت دوستان فعالین رسانه‌ای در زاهدان هستیم که به همت سازمان فضای مجازی سراج استان سیستان و بلوچستان در زاهدان برنامه دوره آموزشی دوستان رو که من توفیق نداشتم حضوری خدمت دوستان مشرف بشم در زاهدان، به صورت برخط نکات و محورهای کلی رو که در چارچوب محورهای مورد نظر دوستان لازم هست رو من در حد بضاعت خودم انشالله خدمت دوستان عرض میکنم. خب امروز من به دلیل اینکه سالگرد ببخشید 40 حاج نادر هست به عنوان یکی از عظیمترین عناصر رسانه‌ای انقلاب اسلامی و دوستان ما و همچنین خانواده حاج نادر در بهشت زهرا بر سر مزار ایشون مراسم 40 رو همین الان دارن برگزار میکنن، خب من از اون مراسم هم محروم شدم و توفیق است که به صورت برخط انشالله خدمت شما عزیزان باشیم. همه دوستان فرهنگی، همه دوستان رسانه‌ای، دوستان هنری، عزیزانی که در حوزه مسائل رسانه‌ای فعالیت میکنن، دانشجویان و طلاب عزیزی که در این بخش درگیر این مباحث آموزشی هستن، طبعا این دوستان عناصر و شخصیت‌های رسانه‌ای شاخصی مثل حاج نادر طالب‌زاده رو به خوبی میشناسن و میدونن که اینها الگوهای حوزه فعالیت‌های رسانه‌ای و فعالیت‌های هنری بودند و هستند و خواهند بود. لذا حالا در همین فضای مراسم 40 ایشون که البته 40 ایشون دیروز بود، دیشب هم ما برای دوستان دانشگاه رازی کرمانشاه یک برنامه زنده رو به مناسبت 40 روز رحلت حاج نادر برگزار کردیم. امروز هم که بر مزار ایشون مراسم هست، تسلیت عرض میکنم عروج ایشون رو خدمت شما عزیزان و دوستان رسانه ای. انشاءالله که شما جوونا از این الگوهای متعالی و برتر رسانه ای درس های خوبی رو برای ادامه فعالیتتون بگیرید. خب ما چون دوره آموزشی شما دوره است که محورهای گوناگون داره و در مقاطع گوناگون برگزار میشه، من یک بحث مقدماتی عرض میکنم در حوزه استراتژی رسانه‌ای که این نکاتی که در این جلسه توفیق دارم خدمت شما عرض کنم، این موارد به عنوان محورهای مقدماتی باید مد نظرتون باشه و خب طبعا اینها ادامه داره، نکات تکمیلی و مسائل کاملتر و جامع‌تری هست که در ادامه این موضوع باید بهش پرداخته بشه. اما منظورم از مقدماتی بودن نکاتی که عرض میکنم صرفا این نیست که مقدمه سلسله بحثای دیگه است، مقدمه اقدامات رسانه‌ای شماست. یعنی شما به عنوان فعال رسانه‌ای هر کاری بخواد انجام بدید بعد از این مقدماتی که عرض میکنم بگذره. از این رو در حوزه ساختارهای انگیزشی این نکته رو باید مد نظر داشته باشید که خیلی از تلقی‌های رسانه‌ای که تا قبل از این جلسه داشتید طبعا باید بذارید کنار و مقدمه‌ای بر استراتژی نسل پنجم رسانه، مقدمه بر فعالیت عمومی شما جوانا محسوب میشه. حالا هم در دوستان فضای مجازی سراج در استان سیستان و بلوچستان، هم همه دوستان و فعالین رسانه‌ای در حوزه های گوناگون در بخش های مختلف کشور. اولین نکته اینه که ما امروز با انبوهی از رسانه های گوناگون روبرو هستیم که دامن این رسانه‌های گوناگون کاملا از حیث تاثیرگذاری و از حیث تولید محتوا و از حیث اجرا و مؤلفه‌های دیگه با هم متفاوت هستند. دشواری کار رسانه امروز اینه که وقتی کسی ادعا میکنه که فعال رسانه‌ایه، نمیدونیم در کدوم حیطه داره عمل میکنه. اینجا ممکنه شما بگید ما تکلیفمون روشنه، ما میخوایم فعال فضای رسانه‌ای باشیم از حیث سایبر در فضای مجازی. ولی 4 تا نمونه کار که مطرح بشه، خب طبعا من میتونم به شما ثابت کنم که شما فضای مجازی کار نمیکنید، شما دارید رسانه مکتوب کار میکنید در یه فضای دیگه، یا قطعاتی از کارهای برنامه های تلویزیونی رو میبینید که یه برنامه تلویزیونی منتشر شده، یه قطعاتش بریده شده، توی شبکه های اجتماعی بازنشر داده میشه. خب این ربطی به شبکه های اجتماعی نداره، یعنی فعال فضای مجازی که کارش این چیزا نیست، و خیلی از نکات دیگه. از این رو باید یک تقسیم بندی جامع رسانه رو انجام بدیم، تکلیفمون روشن بشه که ما در کدوم نسل رسانه داریم کار میکنیم. به طور مشخص 5 نسل رسانه‌ای تا الان به طور دستبندی آمده و طی شده و مبتنی بر دستبندی هایی که ترندوان، مرکز مطالعات استراتژیک رسانه در اتحادیه اروپا، این تقسیم بندی ها رو 10 سال پیش انجام داده، ما این 4-5 حوزه رو میشناسیم و تفکیک میکنیم. نسل اول رسانه، رسانه های فیس تو فیس، چهره به چهره و رو در رو هستن. اولین و اساسی ترین رسانه‌ای که بشر میشناخته اینه که یک نفر یه جایی بیسته، یه نکاتی رو بگه، 2 نفر، 3 نفر، 10 نفر، 50 نفر بشنون. شبیه جلسه کلاس درس، شبیه منبر در مساجد و شبیه کرسی‌های آکادمی‌های قدیم در یونان و جاهای دیگه. آنچه که الان در فرهنگ بشری به در مدارس به کلاس و کلاس روم معروفه. معلمی میسته، مدرسی میسته، برای محصلین نکاتی رو بیان میکنه، یا در آکادمی و در دانشگاه یک کسی روی کرسی درس مینشسته، کرسی داشته، نکاتی رو به دانشجوها میگفته، یا در مساجد و حوزه های علمیه منبری که هست، عالمی بالای اون منبر قرار میگیره و با مخاطب سخن میگه رو در رو و چهره به چهره. این رسانه نسل اول بوده. دیرپاترین رسانه است، ساده ترین رسانه است، مؤثرترین رسانه است به دلیل تأثیر روحی روانی مستقیمی که داره. البته امروز محدودیت هاش رو میشناسیم دیگه. محدودیت اصلی رسانه رو در رو اینه که برد زیادی نداره، باید همون تعدادی که اون دور بر هستن رو مد نظر داشته باش و توی همون تالار و در همون جمع و در همون کلاس و در همون محفل و تأثیرش همون مقداره. رسانه نسل دوم هنگامی بود که بشر خط رو اختراع کرد. خط وقتی اختراع شد در فرهنگ‌های گوناگون و کار مکتوبات شروع شد، چه حالا این کار مکتوبات روی دیوار میشد سنگ نوشته، چه بعد از اینکه کاغذ اختراع شد یا قبل از اون روی پوست می‌نوشتن، تا اینکه بعداً در دوره کاغذ و دوره‌هایی که دیگه روزنامه به وجود اومد، مجله به وجود اومد و کتاب مطرح شد، رسانه نسل دوم عناصر خودش رو داشت. معروف بودن به روزنامه نگاران، نویسندگان کتاب و خبرنگارانی که این حوزه ها رو دنبال میکردن. از رسانه نسل اول کار پیچیده تر شد، افرادی حرفه و شغل و تخصصشون شد رسانه از جنس رسانه نسل دوم، رسانه های مکتوب، کتاب، مجله و روزنامه و دیوار نوشته. رسانه نسل سوم هنگامی بود که رادیو اختراع شد. پس از اختراع رادیو و سپس اختراع تلویزیون، صدا و تصویر، صدا و سیما، رادیو و تلویزیون، رسانه‌های شنیداری دیداری، رسانه‌های دیداری شنیداری، رسانه‌های نسل سوم، بعد از رسانه رو در رو کلاس درس، رسانه مکتوب، روزنامه، مجله، کتاب، رسانه‌های نسل سوم رسانه‌های به طور مشخص دیداری شنیداری هستن. یا از رادیو برنامه پخش میشد و میشه، یا بر صفحه تلویزیون برنامه پخش میشد و میشه، یا اینکه این مطالب ضبط میشه از طریق ویدئو، دستگاه پخش ویدئو در یک تلویزیون به نمایش در میاد، دیگه خیلی حالا ربطی هم به فرستنده مستقیم از ایستگاه تلویزیونی نیست، یا نوار کاستی است ضبط شده در یک ضبط صوت مجددا پخش میشه. این نسل سوم رسانه ها که تقریبا یکی از فراگیرترین نظام های رسانه ای هستن که نسبت به رسانه نسل اول و دوم به ویژه در طول 100 سال اخیر از 1920 به این سو که اول سینما شکل گرفت و روی پرده نقره ای تصاویر به نمایش در می اومد که فیلم برداری شده بود از قبل، و بعد سازوکار رادیو که توسط مارکونی و دیگران این وسیله به جامعه بشری اهدا شد و تلویزیون، و از اونجا به بعد، بعد از اینکه تلویزیون شکل گرفت و انعکاس پیدا کرد، الان یکی از فراگیرترین و در واقع میشه گفت جامع‌ترین نظام‌های رسانه‌ای رسانه دیداری شنیداریه که سینما رو هم شامل میشه، رادیو رو هم شامل میشه، تلویزیون رو هم شامل میشه. رسانه نسل چهارم رسانه‌های پیام رسان که در اون پیام رسانی نوع اشتراک گذاری مطرح بود. وب یک در اینترنت، ویکی‌پدیا که شما یه اطلاعاتی رو اونجا به اشتراک میگذارید، همه میان به اشتراک میگذارن، هر کس نیاز داره توی موتور جستجوی گوگل اونو شناسایی میکنه برمیداره. این پیام رسانهایی که بعدن شکل گرفتن در روابط افراد اطلاع رسانی میکردن، نوعی اشتراک گذاری بود و شاخص اینها ویکی‌پدیا محسوب میشد. اینا رسانه های نسل چهارم هستن. تمایز و تفاوتش اینه که تا رسانه نسل سوم افراد عقب می نشستن، عقب می نشستن و نگاه می کردن به پرده سینما، نگاه می کردن به صفحه تلویزیون یا می شنیدن صدای رادیو رو. اما در رسانه های نسل چهارم این نظام رسانه تعاملیه، یعنی فرد می اومد جلو مانیتور و با کیبورد کار می کرد، تعامل برقرار می کرد، برای خودش آیدی مشخص داشت، یک عنصر هویتی داشت، وارد وبسایت ها می شد، از وبسایت ها اطلاعاتی رو می گرفت، در خیلی از این وبسایت ها باید اطلاعات شخصی خودش رو وارد می کرد، آیدی می داد تا بتونه تعامل برقرار کنه. این رسانه های نسل چهارم بود. رسانه های نسل پنجم که امروز بیشتر شناخته میشن شبکه های اجتماعی هستن. ببینید اینجا ما با پیام رسان ها کار نداریم، یعنی ما مثلا با واتساپ کار نداریم، واتساپ بیشتر پیام رسانه، برمیگرده به همون نسل قبلی. اینجا ما با شبکه اجتماعی کار داریم. مشخصه و ممیزه اصلی رسانه های نسل پنجم دو گزاره کلیدیه. اولین و اساسی ترینش اینه که شخصیه. هر کس یک رسانه، هر کس یک رسانه بسیار بسیار مؤثر و قوی در حد اکثر ظرفیت. ویژگی دوم اینه که در رسانه های نسل پنج اصالت با رسانه نیست، اصالت با شبکه اجتماعیه. حالا فرض بگیریم اصلا ما رسانه رو نداریم، اصلا اینترنت نیست، شبکه‌های اجتماعی نیستن، یوتیوب و اینستاگرام و تلگرام و فیسبوک یا همین متا و مجموعه دیگه نیستن، ما میخوام یک افرادی رو در نظام اجتماعی شبکه کنیم، یک شبکه سازی اجتماعی. این شبکه سازی اجتماعی که میخواد انجام بشه و صورت بگیره، به طور طبیعی یک سرشاخه هایی میخواد، یک امکان کانکت و ارتباطی میخواد. این افراد باید یه انگیزهی داشته باشن که با هم شبکه بشن، حول یک موضوعی جمع بشن، سرمایه اجتماعی تولید کنن، ارزش های مشترک داشته باشن، امکان تعامل و تبادل و گفتگو و پردازش اطلاعات با هم دیگه داشته باشن، یه جاهای دوره هم جمع بشن و از این دوره هم جمع شدن یه کار خروجی بگیرن، یعنی به یه سمت به خصوصی فعالیتاشون رو سمت و سو بدن. دیدید دیگه، یه گروهی برای امور خیریه دوره هم جمع میشن از چند تا منطقه، بعد با هم دیگه گروه خیریه که تشکیل دادن، خب یک کمک ها و منابع مالی خودشون میارن، یک کمک ها و منابع مالی هم از جای دیگه میگیرن. حالا این ارتباطی که گرفتن، شبکه سازی که کردن برای چیه؟ یه بخشای محرومی هست، میخوان برن محرومیت زدایی کنن، این منابع رو میبرن به سمت اون مناطق. دقیقاً از این شبکه سازی میدونن چه نتیجه‌ای میخوان بگیرند. حالا بیاریمش در قالب رسانه. رسانه نسل پنجم که بسیار شخصیه، هر کس خودش یک رسانه است و قابلیت عنصر رسانه‌ای داره. حالا شبکه اجتماعی تشکیل میده. اصل و متغیر اصلی در رسانه‌های نسل پنجم مفهوم مهمی است به نام شبکه اجتماعی. از این رو همه دوستانی که در این دوره شرکت کردن بدانند که یک فعال فضای مجازی سراج قبل از اینکه آدم رسانه‌ای باشه آدم شبکه اجتماعیه، یعنی انگار اصلا کار رسانه‌ای نمی‌کنه، باید بتونه ارتباطات اجتماعی بگیره و این ارتباطات اجتماعی رو یه پارچه کنه و در تعامل با هم در نظر بگیره. رسانه‌های نسل پنجم شاخص‌ترینشون میشه یوتیوب. من یه نکته رو به شما عرض می‌کنم، بقیه‌اش رو دیگه خود شما بخونید. شبکه اجتماعی فقط یوتیوبه، سایر شبکه‌ها در حد شوخی‌اند، یعنی اینستاگرام، توییتر، فیسبوک یا همین سیستم که اسمش عوض شده متا، تلگرام، این نمونه‌های داخلی، آپارات، روبیکا، ایتا، سروش و غیره، اینها در نسبت با یوتیوب بیشتر شوخی محسوب میشن. شبکه اجتماعی اصلی یوتیوب. حالا بعضی از شبکه ها اساسا اسمش با خودشه دیگه، توییت یعنی چهچه زدن. این توییت زدن که در حد یه جمله دو جمله با یه تعداد کاراکتر به خصوص، هر کسی حساب توییتری داره یه جمله رو میگه، یک مطلبی رو منتقل میکنه. البته میشه بعضی از اکثر هم زمینه کرد و البته میشه ویدیو هم در جوف اون گذاشت، اما اصل توییتر از خود کلمه توییت که میاد، چهچه اون پرنده، یعنی کوتاه و کوچیک، باید محدود باشه دیگه. لذا نه ویدئوی متول و طولانی رو میتونه بگیره نه متن متول، اصلش همون خلاصه گوییه. شبکه های عکس محوری مثل اینستاگرام، هرچند اینها هم در کپشن متن دارن، هرچند ویدئوهای کوتاه و بلند قابلیت پخش داره اونجا، اما اصل با عکس نوشته است دیگه. اون هم یه ظرفیتی داره ولی خب یه کمی فراتر از توییتر. رسانه‌های مثل به طور مشخص تلگرام که درش این امکان وجود داره به طور طولانی در حجم زیاد متن‌های متول و جامعی منتشر بشه، ضمناً این امکان هم هست که ویدئوهای طولانی اونجا گذاشته بشه، البته از عکس هم میشه استفاده کرد، هم عکس هم نوشته طولانی، متن مکتوب طولانی و هم ویدئو. او هم یک ظرفیتی بالاتری داره، ظرفیت کوتاه اول توییتر، ظرفیت بالاتر عکس نوشته و کپشن و ویدئو اینستاگرام، و یک ظرفیت جامع‌تری در تلگرام. حالا نمونه‌های داخلی که خب طبیعتاً کپی برداری است از مدل‌های غربی و خیلی حالا ظرفیت جامعی از این حیث تو این تقسیم بندی ها نداره، اما اون چیزی که در شبکه سازی اجتماعی خیلی مهمه یوتیوب. سررشته مبحث از دست نره فعال رسانه‌ای امروز، بعد در یوتیوب کار کنه دیگه، باید شبکه سازی اجتماعی کنه. ممکنه شما بگید آقا این شبکه سازی در توییتر هم رخ میده، بگید این شبکه سازی در اینستا هم رخ میده، در تلگرام هم رخ میده، من تایید میکنم، اما در یوتیوب یه چیز دیگه است، یه قابلیت‌ها و سازوکارهای دیگه‌ای در یوتیوب متصوره که در اون بخشا نمی‌بینید که حالا توضیح میدم. پس این دو تا مشخصه رو مد نظر داشته باشید. در رسانه‌های نسل پنجم، استراتژی رسانه‌های نسل پنجم، نسل پنجم رسانه، اولا فردی بودن و شخصی بودن کار رسانه در بوده حد اکثریش، ثانیاً بر بستر شبکه اجتماعی کار رسانه‌ای کردن مهمه، این مشخصه دومه. بسیاری از فعالین مجازی در فضای مجازی براشون راحته که حساب توییتری داشته باشن، از چه جهت راحته؟ این که بلافاصله در مورد موضعی، در مورد اتفاقی، در مورد واقعی، در مورد یک حادثه میتونن موضع متقابل بگیرن. یک کسی یه موضعی گرفته، اینا میتونن فوری در یک جمله، دو جمله یک موضع معترضه رو بروش داشته باشن و مطرح کنن و بیان کنن. پس ساده تر دیگه، کسی تا یه اتفاقی رو شاهد بود در شبکه‌های اجتماعی، فوری جواب اون رو یا اعتراض به اون رو یا مواجهه با اون رو در قالب یکی دو تا جمله بده. لذا اکثر کسانی که در فضای مجازی فعالیت میکنن ساده ترین راه رو انتخاب میکنن، توییت زدن. البته کارکردهای خاص خودشو داره، سهولت، سرعت عمل، سرعت انتقال اون مفهوم و پیام و حد اقل زمان و حد اقل هزینه رو اختصاص دادن، اینا قابلیت های مهمه توییتره. اما خب در یه سطح بالاتر اگه قرار باشه شما عکس نوشته تهیه کنید، بنری منتشر کنید و کپشن طولانی تر بنویسید یا ویدیو آماده کنید بگذارید، اونجا دیگه رفتید توی اینستاگرام، پیج اینستا که داشته باشید، نوع کار رسانه‌ای و شبکه سازی اجتماعی یه مقداری پیشرفته تر میشه، پیچیده تر میشه، دامنه مطالبی که منتقل میشه از یه سطح بالاتری برخوردار. فقط یه اشکال اصلی داره، اونی که زمان برتره، یعنی وقت بیشتری باید بگذارید و هزینه برتر. اما خب از سطح کار در توییتر یه رده میاد بالاتر و حرفه‌ای تره. اما رسانه یوتیوب رسانه ویدئو محوره که در نمونه های داخلیش میشه آپارات. رسانه ویدئو محور یعنی فرد به جای اینکه از ساده ترین راه استفاده کنه، زود توییت بزنه یا یه عکس برداره، عکس نوشته تهیه کنه، عکس رو بگذاره، منظورش رو برسونه، پایین هم یه 4 سطر کپشن بگذاره، به جای اینکه همچین کاری کنه باید ویدئو تولید کنه. تهیه کردن ویدئو اولا زمان بره، ثانیاً ویدئویی که تهیه میشه هزینه بره، هم هزینه تجهیزات و امکانات و دوربین و موبایل و فضای استودیویی برای ضبط، هم هزینه اینترنت و بارگذاری‌ها و موارد دیگرش و وقتی که صرف میشه. لذا ما همیشه باید خودمون رو برای اون نقطه 100 آماده کنیم. طبعاً 70 و 50 و 40 و 30 در پیش ماست، چون 100 آمد 90 هم پیش ماست. کسی که میخواد فعالیت فضای مجازی رو پیشه کنه باید خودش رو برای اون 100 آماده کنه، یعنی برای یوتیوب، یعنی ویدئو ساز باشه، برنامه سازیش برنامه سازی مکتوب صرف، توییت، عکس نوشته، کپشن و غیره نباشه، بلکه ویدئو سازی کنه. کار از اینجا دشوار میشه. یعنی اینجوری خدمت شما عرض کنم، بالای 90% کسانی که در توییتر چهره فعال محسوب میشن و توییتریستن، میتونن توییت بزنن، و 50% کسانی که در اینستاگرام شاخ اینستا محسوب میشن، میتونن با 4 تا عکس مخاطب خودشون رو اغوا کنن، فالوور جمع کنن و لایک خورشون بالا باشه. اینا وقتی بیان توی یوتیوب، چون قابلیت تولید ویدئو ندارن و ویدئوها در یوتیوب طبعا اوناش که کیفیت بالایی داشته باشه قابلیت رقابت داره با موارد دیگه، و اون کارهایی که تهیه میشه، ویدئوهایی که توی توییتر یا ویدئوهایی که توی اینستا قابل استفاده است، اینا با کیفیت سطح پایین تری و در حجم کمتر، در مدت زمان متفاوت تر، اصلا قابل رقابت با یوتیوب نیست. نتیجه اینه که افراد براشون ساده تره که در رسانه شبکه اجتماعی اول باشن، یعنی توییتر، سپس در اینستا. حالا سوای از این که در ایران توجیه بر اینه که فیلتر نیست، اما حتی اگر یوتیوب و توییتر فیلتر هم نبودند، باز هم کسانی که سهولت داره کارشون در اینستاگرام، اونها خیلی ممکنه جرأت و جربوزه ورود به یوتیوب و تولید رسانه ای یوتیوب یعنی ویدئو رو پیشه نمی کردند. در دستور کار خودشون نمیگذاشتن. اما به هر جهت ما در استراتژی نسل پنجم رسانه که شبکه‌های اجتماعی هستن و شبکه اجتماعی هم اصلش یوتیوبه که مال موتور جستجوی گوگل، یعنی گوگل و یوتیوب تقریبا از در یک نظام خانوادگی هستن و خب خیلی از هشتگ‌هایی که هست به سادگی در موتور جستجوی گوگل در یوتیوب کار رو بالا میاره و خیلی خوب دیده میشه. حالا توییتر و اینستا و شبکه‌های دیگه هم باز دوباره همین امکان جستجو طریق موتور جستجو گوگل دارن، ولی خب بیشتر از همه قرابت با یوتیوب. این دوتا نکته نکات اصلی در این استراتژی که افرادی که فعالیت رسانه‌ای میکنن باید کار، یعنی ویدئو، با کیفیت مورد نظر و مدیوم یوتیوب تولید کنن. این میشه تولید رسانه‌ایشون. با چه نیت، برای چی، چرا باید این اتفاق بیفته؟ برای ایجاد شبکه اجتماعی، یعنی روابط اجتماعی تعریف بشه. خب ممکنه شما یه برنامه تلویزیونی رو برمیدارید میبرید میارید میگذارید داخل یوتیوب، خب اون که نیست، اون با مدیوم تلویزیون ضبط شده. ممکنه یک مطلبی رو، یک لایوی بوده، برنامه لایوی بوده در اینستاگرام، نصف تصویر یه آقایی، نصف تصویر یه آقای دیگه‌ای، از وسط مثلا دو قسمت شده و نصف صورت این هست نصف صورت اون هست. ببینید این با تراز و استاندارد اینستاگرامه، کیفیتش هم پایینه. حالا همین رو برمی‌دارید کپی می‌کنی می‌ذاری داخل یوتیوب، این تولید ویدیو نیست. اون مناسبات شبکه اجتماعی، اولا ویدیو محور با ترازه و مدیوم یوتیوب، نه مدیوم تلگرام، مدیوم اینستاگرام و مدیوم تلویزیون. دوم اینکه این ویدیو که ساخته میشه حتما ایجاد شبکه اجتماعی کنه، یعنی در راستای اون شبکه سازی اجتماعی مطمئن نظر شما باشه. مدیوم یوتیوب به طور مشخص در مورد برنامه‌های فعالین فضای مجازی در این حوزه، ویدئو سازیش قطعات 5، 10، 15 تا 20 دقیقه است. قطعات کوتاه 5 دقیقه، 10 دقیقه، 15 دقیقه و 20 دقیقه. فرض کنید در برنامه‌های گفتگو محور، در برنامه‌هایی که یک کسی رو روی دوربین بیسته و با مخاطب سخن بگه، یک استودیو شخصی کوچیک که بتونه این کار رو زمین سازی کنه توی خونه یا توی محل کار، اون فضای استودیوی کوچیک رو میخواد با پرده کروماکی که بشه مطالب گوناگون رو اون پشت نشون داد، پرزنت کرد، و در درون این ویدئو حتما نمونه های اون کارهای گرافیکی که منظور رو بهتر برسونه. لذا جوانانی که امروز فعالیت ویژه‌ای در شبکه‌های اجتماعی مثل یوتیوب دارن و ویدئوسازیشون ویدئوسازی حرفه‌ای در این حوزه محسوب میشه، کارهای 5، 10 و 15 دقیقه‌ای تولید میکنن، اینها رو گوشه خونه خودشون تولید میکنن، با موبایلشون تولید میکنن، کارها بسیار حرفه‌ایه، از گرافیک بسیار بالایی برخورداره و موضوع رو که باید یک ساعت بست داده بشه در حد 15 دقیقه 10 دقیقه کاملا بیان میکنن و منتقل میکنن. نمونه اینها در یوتیوب موجوده، جوانان ایرانی که این دست کارها رو انجام دادن. شما بعضی از کارها اینا رو ببینید با مدیوم یوتیوب آشنا میشید، یعنی مدیوم یوتیوب از این جهت که تصور نکنید هر ویدیو سازی به درد یوتیوب میخوره. این استانداردهایی که شما از برنامه تلویزیونی مد نظرتونه، کسی داخل تلویزیون نشسته سخن میگه یا کسی در برنامه تلویزیونی میزه گرد داره یا اینکه برنامه‌های مستند داخل تلویزیونی، هر چیز دیگه، ما تصور کنیم اینو میشه برداشت برد داخل یوتیوب هم گذاشت، بله استفاده میشه، اونجا دیده میشه، فیلم‌های سینمایی، فیلم‌های مستند، سخنرانی‌ها، اما مدیوم خود یوتیوب نیست. من همه تلاشم اینه که این رو جا بندازم که آقایون و خانوما بدونن که در این دوره آموزشیشون ویدئو سازی برای یوتیوب حتما باید با مدیوم یوتیوب باشه، نه با استانداردهای شناخته شده رایج تصویری در تلویزیون یا شبکه‌های اجتماعی دیگه. خب چند تا کار کرد تو این زمینه مد نظر داریم. اولیش همین نکته است که شما ممکنه یه دغدغه‌ای دارید، اون دغدغه رو میخواید توییت کنید در توییتر، یه عکسی از اون خبر یا تحلیل دارید، عکس و خبر رو توی پیجتون در اینستا میگذارید، کپشن براش مینویسید یا ویدئوی زمیمش میکنید. این لایه دوم. اما در لایه سوم شما نشستید روبروی دوربین، میخواید یک نکاتی رو به مخاطبتون بگید، اینا دیگه در قالب توییت نگفتید، در قالب عکس نوشته نگفتید، مستقیما میخواید این موضوع رو با صدای خودتون، با لحن خودتون، با چهره خودتون به صورت کشف و آشکار برای مخاطب بگید. چون در توییتر این امکان برای شما هست که کلن حساب شما فیک باشه، تصویری که اونجا گذاشته شده فیک باشه، نامی که انتخاب کردید برای خودتون فیک باشه. اما کسی که هویت آشکار داره نشسته روبروی دوربین، این شفاف و روشن و علنی با مخاطبش در ارتباط. اینجا در مدیوم یوتیوب ما با افرادی روبرو هستیم که فیک نیستن، خودشونن و مسئولیت حرفی رو که میزنن به عهده میگیرن. خودشون باید از طریق بادی لنگویج و زبان بدن، میمیک صورت، لحن و گویش حس رو به مخاطبشون منتقل کنن. این میشه بخش مستقیم. حالا لابلای مباحثی که مطرح میشه، مستندات وقتی رو پرده نشون داده میشه و پشت سر اون کسی که داره ویدیو رو میسازه و قطعات گرافیکی که ساخته میشه و استفاده از اون افکت های مخصوصی که میتونه کار رو بهتر نشون بده، موسیقی ها و تصاویر ویژه‌ای که اون کار رو به خوبی برای مخاطب قابل هضم و حل میکنه. اینجا این یک نمونه کاره. پس نمونه کار اول اون انتقال مطلب، موضوع و گزاره و چارچوب مباحث نظری و خبری و تحلیلیه که فرد میخواد مستقیما بگه. قبلا در حد یه جمله توییت میزد، بعد عکس نوشتهش میکرد در اینستا یا لایو براش میرفت، الان میخواد بشینه روبروی دوربین ویدئو بسازه در یوتیوب. البته حسن یوتیوب اینه که وقتی شما ویدئو رو برای اون ساختید میتونید برش دارید در آپارات هم بار بگذارید، میتونید اینو بگذاریدش در تلگرام، کانال تلگرامی مطالبتون هم زیرش بنویسید، از این موضوع دو تا جمله در بیارید، در حساب توییتریتون توییت کنید و قطعاتی از این ویدئو رو یا همش رو یا قطعاتیش رو ببرید و در پیج اینستای خودتون منتشر کنید. لذا هر 10 شبکه اجتماعی همه اینا ذیل یوتیوب تعریف میشن. شما وقتی محصول رو برای یوتیوب تولید میکنید، 9 مجموعه دیگه هم از این بهره میبرن. پس اول برنامه‌های مستقیم و گفتگو محور و تحلیلی و تبیین. بخش دوم که ظرفیت عظیم یوتیوب محسوب میشه، در کشورهای مختلف بسیار قابلیت استفاده داشته و خیلی خوب خودشو نشون داده، اینه که الان یک افرادی هستن، جوانانی هستن، آقایون و خانوما مجموعه سرزمینی خودشونو معرفی میکنن. یه آقایی این گوشی موبایلش رو میگیره دستش، شب یه مسیر پیاده رو در یه خیابون اصلی در یه شهری در پایتخت یه کشوری 10 دقیقه پیاده میره، وضعیت فروشگاه ها رو نشون میده، آرامش و امنیت اون جامعه رو نشون میده، بعد وارد یه مرکز خرید میشه، وارد یک رستوران میشه، وارد یک محل تفریحی میشه، کنار ساحلی، کنار رودخونه‌ای، و اینکه مردم چجوری دارن زندگی میکنن در فضای آرام. یه کسی مثلا 5000 کیلومتر اون طرفتر در یه کشور دیگه هست، این ویدیو رو در یوتیوب میبینه، اولا با حس و حال و هوای آب و هوا و شرایط فرهنگی و شرایط اجتماعی اون کشور آشنا میشه، ثانیا اگه خودش اهل اونجا بوده باشه، دلش تنگ شده باشه، این براش یه جور تداعی اون خاطرات. یا در روز فرد میره یه روستایی، یک شهری، یک پلی، یک جنگلی، یک کوهستانی، یک منطقه آثار تاریخی و آثار باستانی، 5 دقیقه 10 دقیقه اینا رو فیلم برداری میکنه، توضیح میده، معرفی میکنه و مخاطب بسیار زیادی هم داره. حالا این نکاتی که من عرض میکنم، خواهش میکنم آقایون و خانوما اینا رو نمونه هاش رو در یوتیوب ببینن. یه موقعی درباره افغانستان اینها رو رصد میکردم، نمونه کارها رو میدیدم، مناطق گوناگون افغانستان، یعنی در منطقه شمال و مزار تعداد زیادی جوان هستن که این کار رو انجام میدن، در منطقه غربی در هرات تا هلمند یه تعدادی جوان هستن، در مرکز افغانستان در هزاره تعدادی از آقایون خانوما هستن که فیلم برداری میکنن، در کابل و در قندهار هم باز به همین نسبت. یعنی بدون اینکه کسی رفته باشه داخل افغانستان، از طریق کاری که این جوانا کردن و هر کدوم قطعات 10 دقیقه‌ای رفتن داخل یه روستا، این روستا رو معرفی کردن، با بعضی از اهالی روستا سخن گفتن، وضعیت فرهنگی، آداب و رسوم، نوع غذاها، نوع پوشش، نوع مراسماتشون رو پرسیدن و یک تصویری از فضای کلی اونجا، از محوطه بیرونی، از اون باغها و زمینهای کشاورزی و کوههای اطراف نشون دادن. 10 دقیقه شما هنگامی که این ویدیو رو میبینید در یوتیوب، انگار شما بلند شده رفتید تو اون روستا و اومدید با اون محیط آشنا شدید، در صورتی که تصور اینه که کشوری مثل افغانستان حالا باید حتما 50 تا شبکه تلویزیونی رسمی دولتی متمرکز تو کابل داشته باشه تا این اطلاع رسانی صورت بگیره، کشور افغانستان رو معرفی کنه. اما از 3-4 سال قبل جوانان در افغانستان موفق شدن از طریق یوتیوب یک تصویر متفاوتی از افغانستان بدن، تصویری شاد، تصویری زنده و پویا. مردم دارن کار میکنن رو زمین کشاورزی، مردم در روستاها فعالن، خانوما دارن فعالیت خودشونو میکنن، آقایون فعالیت خودشونو، بچه ها سرزندگی خودشونو دارن و یه کار بسیار با ارزشی که قطعا اگر تلویزیون رسمی دولتی هر کشوری میخواست این کار رو انجام بده از عهده‌اش بر نمیومد. فرض کنید ما در سیستان و بلوچستان، چون استان سیستان و بلوچستان ما اندازه کشور انگلیس، اینو میدونستید؟ کل کشور انگلیس رو، انگلیس که میگم یعنی کل بریتانیا، هر 4 جزءش دیگه، قسمت پایینش میشه انگلیس، انگلند، قسمت پایین سمت غربیش میشه ولز، قسمت بالای سرزمین بریتانیا میشه اسکاتلند، بخشی از جزیره ایرلند قسمت 4 بریتانیاست، همون ایرلند معروف، اون منطقه جدا شده از سرزمین اصلی ایرلند. این 4 قطعه رو که یه پارچه میشه کشور بریتانیا، اینو بذاریش داخل استان سیستان و بلوچستان، از چاهبهار در جنوب تا بالای زابل کل استان سیستان و بلوچستان از کشور انگلیس بزرگتر، کل کشور بریتانیا از استان سیستان و بلوچستان ما یه کمی کوچیک‌تره. یعنی شما بندر چابهار رو بگیرید، بندر ساوثهمپتون، یه ذره بالاتر لندن میاد، مثلا زاهدان میشه هلوهوش، فرض کنید منچستر، میاد سمت مثلا زابل بگیرید ادینبرو و گلاسکو، این کل سرزمین انگلیس از سیستان و بلوچستان ما کوچیک‌تر. چه نتیجه میخوام بگیرم؟ ما در سیستان و بلوچستان از سواحل چابهار تا بالای زابل چقدر روستا، شهر، آثار تاریخی مثل همون شهر سوخته، محیط‌های زیبای بیابانی کویری، محیط‌های جنگلی خاص، مناطق کوهستانی بسیار زیبا و مناطق ویژه‌ای داریم که معرفی اینها در یوتیوب معرفی ساختار فرهنگی منطقه هست. چرا کار بچه های افغانستان برای من جذاب بود؟ چون هر چی تلویزیون‌های رسمی و رسانه‌های رسمی از افغانستان مخابره می‌کنن و مخابره میکردن تو چند سال گذشته، فقط بمبگذاری، ترور، خونریزی و مسائل سیاسی مستقیم بود. اما حالا یه سری جوان رفتن، راه افتادن، رفتن تو شهرهای مختلف، روستاهای مختلف، با یه دوربین ساده، با یه دونه موبایل معمولی فیلم برداری کردن. ببینید زندگی جاری افغانستان، مردم دارن زندگیشون رو میکنن و شادن، خوشحالن. تو هر روستایی که میری، تو هر شهری که میری، ببینید غذاهای خاص خودشونو دارن، فرهنگ خاص خودشونو دارن، موسیقی خاص خودشونو دارن. اخبار رسمی و تصویر رسمی که تلویزیون رسمی هر کشوری از هر استانی و از هر شهری میده، اون مربوط به رسانه‌های نسل سوم بود. در رسانه‌های نسل پنجم شما شخصی عمل میکنید. گفتم دو تا ویژگی داره دیگه. یکی فردی و شخصی بودن کار رسانه‌ای در یوتیوب، دوم اجتماعی بودن در شبکه اجتماعی، یعنی شبکه سازی اجتماعی. اگر امروز جوانان ما در سیستان و بلوچستان یکی دوربین کوچیک دست بگیرن، یکی موبایل دست بگیرن، نقاط مختلفی از طبیعت زیبای سیستان و بلوچستان، روستاها، غذاها، نوع محصولات کشاورزی، از انبه گرفته و بیاد تا مقولای دیگه، اینکه چرا یه روزی سیستان انبار قله ایران بوده امروز دیگه نیست، مسائل خشکسالی، وضعیت رود هیرمند، اون دریاچه و اون بخشای خشک شده، سرباز، ایران شهر، خود زاهدان، جاسک، همه این موارد، مناسبات فرهنگی. ببینید آداب و رسوم قوم بلوچ، آداب و رسوم سیستانی ها، این آداب و رسوم جز جز روستا به روستا معرفیش هر کدوم 10 دقیقه یه ربعم طول بکشه، چقدر جذابیت داره برای مخاطب داخلی و خارجی. هم بقیه مردم ایران با سیستان و بلوچستان آشنا میشن، هم اینکه بیرون مرزها خیلی ها این رو متوجه میشن. حالا این نمونه‌ای که گفتم رو برید در یوتیوب ببینید، خیلی جذابیت داره. مثال برای شما میزنم. الان ببینید در 3 ماهه گذشته، حالا 3 ماه که کمتر، در 2 ماهه گذشته بعد از تعطیلات عید و وسط های ماه رمضان تا همین روزهای اخیر، به دلیل مسئله آزاد کردن قیمت آرد و اینکه برای اینکه جلو قاچاقش به خارج از کشور گرفته بشه، آردی که به نونوایا داده میشد 300 تومن، خب میبردن دم مرز میفروختنش توی استانهای غربی کشور و جای دیگه حدود 800 تومن دیگه. نتیجه این شد که دولت برای اینکه جلو قاچاقو بگیره اومد آزاد کرد قیمت نون رو، و برای اینکه گرون بشه نتونن اون آرد رو صادر کنن، حالا بیاد به مردم کارت بده و مردم کارت بکشن، اون سوبسید و یارانه ای که میخواست سر آرد بده میدادش به نونوا، حالا بدهش به خود فردی که میره نونوای نون بخره، این 300 تومن یا مثلا 400 تومن به خودشون اختصاص داده بشه. در اثر این اتفاقی که افتاد یه آشوب‌های شروع شد. دشمن هم روی این اعتراض به حق مردم، که مردم حق دارن اعتراض کنن که آقا چرا گرون شده، معلم‌ها یه جایی اعتراضی دارن، بازنشسته‌ها یه جایی اعتراضی دارن، هر کس یه جایی اعتراضی داره، اینا می اومدن سریع ضد انقلاب می اومد سوار می‌شد روی این اعتراضا. حالا اون اتفاقی که توی متأسفانه آبادان افتاد و اون برج قضایی متروپول ریخت و چند نفر از هموطنامون جانشون از دست دادن، از این فرصت استفاده میکرد دشمن، میومد و روی این موضوع سوار میشد که بله اینا میخوان الان دیگه جمهوری اسلامی رو براندازی کنن. حالا شما وقتی میرفتید داخل اینستاگرام یه دفعه میدیدید چند ده تا یا چند صد تا شبکه اجتماعی، توی اون شبکه اجتماعی چند صد تا پیج، فقط یک تصاویری که شبانه ضبط شده، 4 نفر دارن توی محیط پر استراب و همهمه‌ای فرار میکنن، یه تصاویر گنگ و مبهمی، اینا رو میذاشتی کنار هم، میدیدی او چه فضای وحشتناکیه، ایران همه جا ریخته بیرون. بعد صدها جوان هستن در تهران، اصفهان، اهواز، سنندج، کرمانشاه، تبریز، مشهد، سمنان، عراق، یزد، کرمان، که برید روی یوتیوب بگردید میبینیدشون. اینا روزها یه موبایل میگیرن دستشون، 10 دقیقه مسیر رو تو شهرشون میرن، توضیح میدن که اینجا غذاخوری فلانه، اینجا مسجد فلانه، اینجا ببینید ورزشگاه فلانه، آقایون خانم اینجا میرن ورزش میکنن، اینجا پارک و بوستان فلانه، اینجا دریاچه فلانه، ببینید مردم اینجا هستن، اینجا کنار رودخونه کجاست. اینجا این پل زیبایه. بعد میرن شب همون مسیر رو فیلم برداری میکنن. خب میانگین شما نگاه میکنید ببینید 40,000 نفر، 50,000 نفر، 100,000 نفر میان میبینن. بعد میگه خب امروز در پنجشنبه 19 خرداد 1401 الان داریم تو خیابونای زاهدان، بعد ظهر عصر پنجشنبه است، خیابون گردی میکنیم، کسایی که مدت هاست زاهدان نبودن دلشون تنگه الان ببینن خیابونای زاهدان، یا نه الان یک پنجشنبه بهاری در اواخر خرداده، ببینید فضای حس و حال مردم که الان دم غروب دیگه هوا داره خنک میشه، میخوان بیان خرید کنن، مغازه ها، بازار، ازدحام جمعیت، رستوران ها، پارک ها، اینا رو فیلم برداری میکنه. بعد شب هم میاد فیلم برداری میکنه که مردم الان چطوری دارن زیست میکنن، چجوری دارن خرید میکنن، چجوری اومدن با اعضای خانوادهشون در یه پارک نشستن شام بخورن توی فضای باز. خب یه دفعه مخاطبی که داشت یه تصاویری میدید که همه ایران به هم ریخته، همه جا شلوغه، زد و خورده، این جوی که رسانه‌های ضد انقلاب و گروه برانداز میدن، بعدم قاعده شونه دیگه، این موبایلو میگیرن بعد تکون میدن موبایلو، یعنی الان خیلی اوضاع مخشوشه چون تکون میدن که معلوم نباشه عمق جمعیت چند نفره دیگه، لذا 4 نفرم که دستشون میاد بالا بعد حس القا میکنن که آقا خیلی تعداد زیاد بود. خب طبیعیه که اینجوری نیست، اما همزمان مخاطب ثالثی که نه صرفا مخاطب گروه اول، نه مخاطب گروه ب، این دو دسته ویدیو رو میبینه، میبینه که پس چرا شهرهای ایران همه آرومن، یه کسایی یک گوشی گرفتن دستشون موبایلشون رو، یا یک دوربین فیلمبرداری گرفتن دستشون کوچیک، شب این خیابون رو رفتن، این مسیر خرید رو رفتن، این پارک رو رفتن، کنار این ساحل رو، کنار رودخونه یا کنار دریا رو رفتن، مردم دارن زندگیشون رو میکنن، زندگی جریان داره. تصویری که از افغانستان، آتش، خون، بمبگذاری، فرار آمریکا، درگیری‌ها، کشت و کشتار، رسانه‌های رسمی منتقل میکنن، وسط خبرهاشون 2 دقیقه بعد میگه اوه چه خبره، انقدر چقدر اوضاع تو افغانستان بده. بعد جوونا میرن یه ویدئوهای تهیه میکنن، هر روز شما این ویدئوها رو میبینی، میبینی که نه مردم دارن تو روستاها، تو شهرها دارن زندگی میکنن، کار خودشونو میکنن، اصلا کاملا ذهنیت شما به هم میریزه، تغییر میکنه. یک عاملی که رسانه های ضد انقلاب در ماجرای اتفاقات 2 ماه اخیر هر چی تلاش کردن که بگن آقا این شهرهای توی خوزستان کلا دیگه مردم کف خیابون بودن، کاری بود که جوانای دیگه انجام میدادن بدون هیچ مسئله موضع‌گیری سیاسی، فقط زندگی روزانه و زندگی شبانه مردم تو خیابونا و تو پارکا و تو دانشگاه‌ها و تو مدارس و توی رستوران‌ها و کنار سواحل و سواحل دریا یا سواحل رودخونه‌ها، پل‌ها و مراکز تفریحی و موزه‌ها و نمیدونم آثار تاریخی و تجمع مردم جای مختلف رو نشون میدادن. مخاطب متفاوت وقتی نگاه میکرد، مخاطبی که دغدغه‌های سیاسی مستقیم نداشت، میخواست ببینه تو ایران چه خبره، نگاه میکرد میدید که تعداد زیادی ویدیو هست با کیفیت خوب که نشون میده مردم تو روز دارن زندگی میکنن، تو شبان دارن زندگیشونو میکنن، یه تعدادی ویدیو کوتاه تار مخشوش هم هست با همهمه و سرصدا که نشون میده کلن همه ایران ریخته به هم، 85 میلیون ایرانی کف خیابونن دارن صبح تا شب شعار میدن. این تمایز یه کار یوتیوبیه. حالا همون شما از توی یوتیوب میتونید برداری بذاریش توی آپارات، بگذاریش توی تلگرام، یا بگذاریش داخل اینستاگرام، البته قطعات مشخصش رو جدا کنی که در حد حوصله مخاطب در اینستاگرام باش. این گونه دوم. پس گونه اول بحث‌های رو در رو و مباحث گفتگو محوره. ویدیوهای دوم که در این شبکه‌های اجتماعی خیلی اصالت دارن، نمایش فرهنگ مردمه. این روستا چه فرهنگی داره، چه ویژگی داره، چقدر جمعیت داره، چه قدمتی داره. در یوتیوب این باشه کسی جستجو کرد ببینه برسه بشناسه اونجا رو. روستای بعدی، شهر بعدی، بنای تاریخی، اون طبیعت زیبا، اون ساحل زیبا، اون رویدنی به خصوص، گیاهان به خصوصی که اونجا هست، حیوانات خاص اون منطقه، چرنده ها، نمیدونم خزنده ها و انواع حیواناتی که تو هر استانی انحصاری محسوب میشن و موارد دیگه. این اطلاع رسانی و کار فرهنگی عظیم بسیاری از ذهنیت ها رو عوض میکنه. یعنی مردم ما نسبت به استان خوزستان یه ذهنیت دارن، بقیه استان ها نسبت به ایلام یه ذهنیت دارن، بقیه استان ها نسبت به کردستان یه ذهنیت دارن، بعد نسبت به کرمانشاه، بعد نسبت به زنجان، نسبت به آذربایجان، نسبت به سمنان، نسبت به خراسان شمالی یا رضوی، نسبت به گلستان یا نسبت به کرمان و سیستان و بلوچستان. ذهنیتی کسی که توی استان دیگه نشسته توی جای دیگه از سیستان و بلوچستان چقدر با واقعیت منطبقه. یه فعال رسانه‌ای در فضای مجازی سعی میکنه ذهنیت‌ها از استان خودش، از شهر خودش رو به واقعیت نزدیک کنه. ببینید مردم ما، هم بلوچ‌ها هم سیستانی‌ها، چه فرهنگ غنی دارن. اولا پوشش و لباسشون ببینید چقدر زیباست، چقدر این لباس سوای از زیبا بودن وقار و شخصیت داره، لباس‌های مردا و لباس‌های زن‌ها. نکته بعدی اینه که از نظر آداب و رسوم اجتماعی ببینید این مردم چقدر عمیق فرهنگشون و غنیه. از نظر نوع تغذیه و خوراک، دامنه غذاهای گوناگونی که اینجا پخته میشه از بالای استان تا جنوب استان ببینید چه ابعادی داره. تاریخ منطقه و خیلی مسائل دیگه. هنگامی که اینا معرفی میشه، خب یه کسی نگاه میکنه میبینه بابا یه ذهنیتی از راه دور از سیستان و بلوچستان داره، نمیدونه که سیستان و بلوچستان چه سرزمین خوب، چه مردم خوب، چه قابلیت های بسیار بالایی داره. همه اینا یعنی این که در واقع تصویر و فضایی که دشمن سعی میکنه غبارآلود نشون بده، همه جا رو دچار اختلاف، همه جا رو دچار تشتت، ولی مردم دارن زندگی میکنن، زندگی جریان داره. نمایش این که زندگی جریان داره یک هنره و این فردیه. یک نفر این موبایل میگیره دستش، یه مسیر رو میره، قشنگ فیلم برداری میکنه نشون میده. این گونه دو. گونه سوم، ساخت ویدیوهای حرفه‌ای در حد فیلمهای مستند یا پیدا کردن فیلمهای مستند مرتبطی که مورد علاقتون هست اونجا بتونید بارگذاری کنید. این آثار مستند میتونه موضوع رو در حوزه‌های گوناگون روشن و شفاف کنه، منظور رو برسونه و تأثیرگذار باشه. حالا ویدیوهای نمونه چهارم، پنجم، ششم، ایناست که از جای دیگه شما نمونه رو میگیرید، خودتون نساختید، فقط برمیدارید اونجا استفاده میکنید. فقط یه مدل شرایط دشوار در یوتیوب اینه که خب اون کپی رایت رو مراعات میکنه، یعنی هم اگر موسیقی و صدایی باشه که مربوط به فیلم سینمایی یا مستندی جای دیگه باشه کپی رایت داشته باشه تذکر میده، و اگر تصویری باشه که حالا باز مال فیلم‌های سینمایی یا مستند یا انیمیشن‌های دیگه است که در بخش‌های دیگه هست، باز اونم تذکر میده. ولی در هر صورت یک نظم و نسق خوبی داره و میتونه خیلی مؤثر واقع بشه. این گونه سوم هم هست. کسی که این کارا رو آماده میکنه در شبکه اجتماعی یوتیوب و به اشتراک میگذاره، دیگران رو در این سهیم میکنه، افراد میان کامنت میگذارن و اظهار نظر میکنن، ارتباط میگیرن، تعاملاتی دارن، بیشترین اثرش اینه که یک شخص میتونه در الگوهای شخصی خودش بره اون ذهنیت ها رو کاملا شکل بده و کاملا واقعیت ها و حقایق رو بگه و روشن و شفاف کنه. اما همونطوری که شنیدید یوتیوب مدعیه که ادویکیشن آینده، تعلیم تربیت آینده و آینده تعلیم و تربیت در جهان دست یوتیوب، آینده دانشگاه هم در جهان یوتیوب، که حالا توضیح میدم. حالا خودشون این ادعا رو دارن که در فیوچر اون آینده ادویکیشن نقش اصلی مربوط به یوتیوبه و یوتیوب آینده ادویکیشنه. شما در این دو سالی که ماجرای ویروس کرونا بود ملاحظه فرمودید که سیستم شاد در آموزش و پرورش کمک کرد به معلم‌ها و محصل‌ها تا به دلیل تعطیلی کلاس‌ها بچه‌ها وقتی خونه هستن آموزششون کمتر صدمه بخوره، بالاخره اون مقدار اطلاعات و تدریس منتقل بشه و با همه نقصانی که داشت بالاخره این دوره دو ساله رو گذروند آموزش و پرورش در ایران و جهان. اما چه بخواهیم چه نخواهیم در آینده نچندان دور کل سیستم آموزش پرورش در یوتیوب متمرکز میشه و معلم ها و مربی ها سازوکار آموزشیشون رو اونجا میگذارن، هرگاه دانش آموز وقت کرد و فرصتش رو داشت میره اونجا ویدیو رو میبینه، موارد آموزشی رو میبینه و سازوکار آزمون و امتحان هم در خود یوتیوبه که حالا توضیح میدم. دانشگاه هم همینطوره. الان شما از استادان شاخص ژاپنی، کره جنوبی، سنگاپور، هند، ایران، کشورهای گوناگون اروپایی، آمریکا، کشورهای آمریکای لاتین و حتی آفریقا شما میبینید که یه استاد یا در کلاس درسش در دانشگاه دوربین گذاشته، خود کلاس درسش رو ضبط کرده، همه ویدیوهاشو چیده اونجا، یا اینکه استودیو ایجاد کرده، یه استودیو کوچیک خانگی، مفاد درسی دانشگاهش رو جلوی دوربین تدریس کرده، اینا رو آماده کرده و چیده اونجا در کانال خودش که وقتی وارد بشید در یوتیوب بگردید الا ماشاءالله استادای دنیا این کارو کردن، یعنی استادای فیزیک، استادای ریاضی، انواع رشته های علوم انسانی، علمای دین، همه این کارو کردن. الان خود من کانال تخصصی کرسی نظریه پردازی که حدود 1000 جلسه مباحثی که در حوزه علوم استراتژیک تدریس کردم در 15 سال گذشته، از کلاسایی که از اول از دوره دانشگاه تهران تا کلاسای الان اندیشکده، الان روی کانال کلبه کرامت، کرسی نظریه پردازی طرزی استراتژیک در افق 1414 که این دوره دوم از 1185 شروع شده تا الان 16 سال یک سر جلو رفته، حدود 1000 جلسهش، نزدیک 1000 جلسهش گذشته، الان نزدیک 500 تا ویدئوش اونجاست. هر کس بخواد مطالب رو دنبال کنه میره و میبینه که ویدئو کلاس ها از گفتم دیگه کلاس های دوره اول تا الان اونجا موجود. حالا این سری های جدید رو هم به مرور بهشون اضافه میکنن یواش یواش، چون دوره کوتاهی است که کار شروع کردن، هنوز خیلی عمیق نشده، ولی 4-5 سال دیگه هر استادی تصور کنه سر کلاس دانشگاه دانشجو باید بیاد بنشینه روی صندلی، استاد پای تابلو یه نکاتی رو بگه، 4 تا کتابم معرفی کنه، دانشجو بره بشینه خونه بخونه، خلاصه کنه، برداره بیاره برای استاد، این دیگه تموم شد. بسیاری از دانشگاه ها در آینده براشون نمی صرف هزینه آب، برق، گاز، تلفن، ساختمون، سرایداری، نگهبان، میز، صندلی، ویدیو پروژکتور و غیره. دانشگاه ها به مرور از سالهای آینده در ایران و جهان بخشی از درساشون غیر حضوری می کنن و استاد باید روی کانال خودش و کانال دانشگاه مطالب خودش رو، ویدیو درسای خودش رو بگذاره، تعامل ارتباط رو در شبکه اجتماعی با دانشجوش به وجود بیاره در یوتیوب و دانشجو دیگه ملزم نیست بلند شه این همه رو بره تا دانشگاه، بره بشینه سر یه جلسه درس برای یک ساعت دو ساعت مطلب دوباره برگرده بیاره، دانشجو بره به کار زندگیش میرسه، همین درسی رو که میخواست بره سر کلاس دانشگاه بگذرونه، الان با بهترین کیفیت استاد اینو ضبط کرده تو فضای استودیویی، سند حرفاش هم به جای که رو پرده روی تابلو بنویسه پشت سرش نمایش داده شده، دانشجو از عمرش استفاده میکنه، از وقتش استفاده میکنه، به کارهای دیگرش میرسه، به شغلش میرسه، به زندگیش میرسه. ضمناً در یک ساعتی هم که آرامش روحی روانی داشت، شبی روزی وقتی میشینه مبحث درسی این جلسه رو از استاد میشنوه، میبینه تعاملاتی داره با استاد، سوالاشو میپرسه و کارا رو دنبال میکنه. عملاً میتونم به شما بگم 10 سال دیگه در سال 1410-1411 دانشگاهی که الان میبینید دور برتون در ایران حداقل 50% بلا استفاده شده، از دست رفته. حداقل مدارسی که الان میبینید 10 سال دیگه حداقل 50% ساختموناشو فروختن، جمع شده مدارس، خیلیاش، خیلی از کلاسای درس مدارس دیگه تو خونه اجرا میشه، دانش آموزا بلند نمیشن بیان مدرسه. هزینه های سرسام‌آوری که دولت ها بابت آموزش و پرورش و دانشگاه صرف میکنن منتفی میشه. اینو شما در کمتر از 10 سال آینده میبینید. رگه هایی از این رو در دوره کرونا دیدید، هم در بحث دانشگاه هم در بحث آموزش پرورش از طریق سیستم شاد. حالا شاد یک سیستم ضعیفی بود در اطلاع رسانی و پیام رسانی، شما بریدش در یک اشل فوق حرفه‌ای یعنی یوتیوب، چون به قدر یوتیوب حرفه‌ایه و قابلیت های گسترده و پیشرفته‌ای داره که کار هر کسی نیست دیگه. یعنی در واقع یوتیوبر شدن خیلی از شاخ اینستا شدن یا نمیدونم توییتریست شدن و غیر و ذالک تخصصی تره و ظرفیت بیشتری رو میخواد. خب اگر مدرسه آینده در فضای یوتیوب، همونجوری که خودش گفته، خود یوتیوب گفته آینده ایژوکیشن دست ماست، اگر فضای دانشگاه در دست یوتیوب، استادا باید برن اونجا این کار رو انجام بدن، حضور داشته باشن، یا کلاس های دانشگاهشون رو ضبط کنن بذارن اونجا، یا در مقابل دوربین بیستن در یک فضای استودیویی کوچیک شخصی مطالب رو ضبط کنن برای دانشجوشون منتقل کنن و هشتگ هایی بگذارن مکمل این مبحثی که ارائه کردن، ویدئویی که دادن، هشتگ هایی بگذارن که دانشجوشون مبتنی بر اون هشتگ ها دنبال ویدئوهایی بگرده، فیلم های مستند و غیر مستندی که مکمل اون درسی است که استاد داده. همه اینا در فضای یوتیوب رایگان در اختیارشه. نکته جالب تری که پیش بینی 10 سال آینده است، اونم اینه که در 10 سال آینده یوتیوب از یک سیستم هوش مصنوعی استفاده میکنه. اون هوش مصنوعی متوجه میشه که شخص شما یه درس دوواحدی رو رفتید ویدئوهای درس دوواحدی آقای دکتر فلانی رو گذروندید، یعنی این به تعداد اون دوواحد مثلا 16 جلسه ویدئو درسش اونجا بوده، شما کنجکاو بودی رفتی گذروندی. اون هوش مصنوعی میگه که شما همه ویدئو رو دیدید یا بخشی از ویدئو رو دیدید. اون هوش مصنوعی تشخیص میده که شما کامنت گذاشتید، با دانشجوی دیگه مهاجه کردید، مباحثه کردید یا نه. بعد رفتید درس دوواحدی دیگه از یه استاد دیگر هم گذروندید، مال یه کشور دیگه، بعد یه درس استاد دیگه در یه رشته تخصصی دیگر گذروندید. این دوواحد، یک واحد، سه واحد، چهار واحد، شما در طول 5-6 سال تفننی و تفریحی رفتید یک سری کنجکاوی کردید، یه سری مباحث رو گذروندید، یه سری بحث تاریخی علاقه داشتید اونا رو گذروندید، یک سری مباحث ادبی رو علاقه داشتید اونا رو هم گذروندید، شما رفتید به شاهنامه علاقه داشتید، تحلیل ها و نقد و بررسی هایی که شاهنامه پژوها گفتن رو دو واحد گذروندید، به تاریخ ایران باستان هم علاقه داشتید یه دو واحد هم اونجا گذروندید یا چهار واحد، کوروش و بعد عصر اشکانیان و عصر مثلا ساسانیان رو اومدید، به اسلام هم علاقه داشتید یه سری بحث معارفی گذروندید، اینم مثلا 4 واحد 6 واحد، به مباحث سیاسی هم علاقه داشتید، ویدیوهای مباحث سیاسی، مستنداش، آثار مستند یا کارهای دیگر رو گذروندید. این قطعاتی که گذروندی تیکه 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 تو 5-6 سال شده 140 واحد. بعد یوتیوب یه پیام برای شما میفرسته بعدم که شما 140 واحد در موضوعات متنوع گذروندید، این ویژگیاشه، شما گذروندید، شما چارچوب این سوابق و جوانبش رو دارید، این فرم و مشخصات رو پر کنید، یوتیوب مدرک لیسانس شما در اون حوزه تخصصی رو به شما میده. عجیبه نه؟ اگر من 10 سال پیش به شما میگفتم که سر این کوچه، هر سر این کوچه و خیابون یک مغازه، داخل این مغازه آقایی نشسته، یه تلفون هم دستشه، مردم، کاسبان محل و خانواده های این منطقه تماس میگیرن با این آقا تو این مغازه، این آقا 7-8 راننده در اختیار داره و 7-8 ماشین، که آقا این آژانس تاکسیرانی شما یه ماشین بفرسته، ما از این ور شهر میخوام بریم اون ور شهر زاهدان. بعد من میمادم به شما میگفتم ببین این دیدی الان این مغازه داره خرج آب و برق و گاز و تلفن میده، دیدی این بنده خدا 7-8 تا راننده رو جمع کرده، اینا باید برن سوء پیشینی داشته باشن، مثلا تاییدیه یا نمیدونم چه و چه داشته باشن، بیان آدمای مطمئنی باشن که خانواده سوار ماشین اینا میشه بره اون برای شهر. اگر اینو الان میبینید 10 سال دیگه یه چیزی میاد به نام اسنپ. اسنپ وقتی اومد مردم یکی گوشی هوشمند دستشونه، یکی تلفن پیشرفته، یک نرم افزار یا اپلیکیشنی هم روی این هست، تماس میگیرن، نزدیکترین ماشینی که اومده مسافر پیاده کرده میاد اینا رو سوار میکنه نصف قیمت این آژانس تاکسیرانی. نتیجهش میشه که این بندگان خدا بعدن ورشکست میشن. اگه 10 سال پیش اینو میگفتیم خیلی هم میخندیدن، الان از دید همه عادیه که هر کس یه موبایل دستشه و این امکانو داره که مثلا اسنپ رو انتخاب کنه و به جای اینکه زنگ بزنه تاکسی تلفنی محل بیاد از اسنپ استفاده میکنه. قیمتش ممکنه مناسب تر باشه، سرعتش هم، سرعت عملش هم بیشتر باشه. تعجب میکردید 10 سال پیش اینو میگفتم، میگفتید حالا تا 10 سال دیگه ببینیم چی میشه، ولی شد. و امروز بسیاری از کسانی که آژانس تاکسی تلفنی داشتن یا جمع کردن مغازه‌شون رو تو تهران و شهرستان ها، یا اینکه تغییر کاربری دادن، یا اینکه خودشون هم به اسنپ پیوستن. الان من این نکته رو دارم خدمت شما عرض میکنم، اون تعدادی از شما آقایون و خانوما که معلمید و کار یعنی دانشجوی تعلیم و تربیت هستید، از الان بدونید دیگه در دوره شماها خیلی معلم بره پای تابلو درس بده معنی نداره. از الان باید معلم هایی بشید که یوتیوبر باشید، در قاب یوتیوب مطالبتون رو با مدیوم یوتیوب ضبط کنید درساتون رو و اینها رو بارگذاری کنید. البته میتونید در آپارات هم بارگذاری کنید، در تلگرام هم بارگذاری کنید، در اینستاگرام هم بارگذاری کنید، یه خلاصش هم بردارید، دوتا توییت هم توی حساب توییتریتون بزنید. منکر اونا نیستم، اونا رو هم گفتم دیگه، چون 100 آمد 90 هم پیش ماست. اما معلم موفق 10 سال دیگه، یعنی شما جوانایی که 10 سال دیگه معلمای موفق اون موقع هستید، کسایی هستید که 0 و 100 مطالبی که دانش آموزتون نیاز داره در یوتیوب ضبط کرده باشید، براش گذاشته باشید با پیوستاش، فیلم‌های آموزشی پیوست، نمیدونم موارد دیگه، هر چی هست، یا اونجا جمع کرده باشید یا لینک‌هاش رو گذاشته باشید، یا اینکه هشتگ گذاشته باشید اون هشتگ‌ها جستجو بشه و دقیقاً برسه به اون ویدئویی که مد نظر شماست. در نظام دانشگاهی هم همینطوره، در کار دانشگاهی هم همینه. 10 سال دیگه بالای 50-60% این استادای دانشگاه بلا استفاده میشه حضورشون. با دوستانی که توی آمریکا دارن این برنامه رو جلو میبرن چند سال پیش صحبت میکردم، میگفتن فکر کنید مثلا 1000 نفر دارن تو 1000 تا دانشگاه فیزیک درس میدن به بهترین کیفیت، حالا 1 نفر اینا میشه برایان گرین که بهترین روش رو تو تدریس داره. تلویزیون CNBC اومده با این قرارداد بسته، کتاب درس دو واحدیش Elegant Universe، دنیای زیبا رو، که 5 نظریه پایه فیزیک رو اونجا تدریس میکنه، این 5 تا نظریه پایه فیزیک رو کرده 4 قسمت 3-4 قسمت 50 دقیقه‌ای، یعنی 2 واحد درس شده 4 جلسه 50 دقیقه‌ای تا 1 ساعت. بعد خودش جلو دوربین نشسته توی برنامه مستند تلویزیونی با بهترین کیفیت اون درسای فیزیک تدریس شده، اینا رو منتشر کرده. خب دیگه مگه مسئولین دانشگاه‌های دیگه مریضن که دانشجوشون رو بیارن سر کلاس که 2 واحد 16 جلسه دانشجو بره بیاد سر کلاس تا استاد پای تابلو قواعد فیزیک رو بنویسه؟ خب به دانشجو میگم برو خونه این 2 واحد رو همون ویدیوهای دکتر براین گرین رو ببین، بیا امتحان بده. یعنی چی؟ یعنی اون 1000 نفری که این درس 2 واحدی رو تدریس میکردن از فردا بیکار. الان رقابت با استادا، بین استادا باید در چی باشه؟ در این باشه که کدوم استادی یک درس رو با کیفیت بهتری تدریس میکنه، چه حرفای جدیدی از خودش داره اضافه میکنه و نکاتی از این دست. اگر غیر از این بود که باخته. عنایت دارید؟ پس دانشگاه آینده یوتیوبه، آموزش پرورش آینده یوتیوبه، ده سال دیگه در دنیا رادیو تلویزیون اصلا معنی نداره. همونطوری که 10 سال دیگه در دنیا آموزش پرورش دانشگاه بسیار نقششون دگرگون میشه، مثل همون آژانس تاکسی تلفنی سر کوچه با آمدن اسنپ، دانشگاه و آموزش پرورش متحول میشن، یه بخش دیگه هم متحول میشه، رسانه نسل سومی یعنی رادیو و تلویزیون. رادیو و تلویزیون در آینده نزدیک در حد 10 سال آینده دیگه در دنیا مخاطب خاص خودشون رو نخواهند داشت، بلکه اصل مخاطبشون میریزه در باز شبکه‌های اجتماعی ویدئو محور یعنی یوتیوب. الان شما نگاه به نسل خودتون کنید، نسل همسن ما که دیگه موهاشون سفیده، اینا مخاطب تلویزیونن، میشینن این سریالا رو میبینن، فیلما رو میبینن، اخبار رو میبینن، برنامه‌های مستند رو میبینن. اما نسل شما بیشتر از اینکه تلویزیون ببینید، سرتون تو گوشیاتونه تو شبکه اجتماعی. نسل بعد از شما کودکانی که میشینن این انیمیشن ها و بازی کامپیوتری موبایلی و اینا رو انجام میدن، اینا اصلا حوصله‌شون به تلویزیون نمیکشه 20 سال دیگه. تلویزیون 20 سال دیگه نمیتونه این بچه رو اقناع کنه. کمان که شما هم 10 سال 20 سال دیگه اصلا مخاطب این تلویزیون نخواهید بود. پس آموزش پرورش، دانشگاه، تلویزیون، صدا و سیما، همه سیستم ها و نظامات اجتماعی اطلاع رسانی و فرهنگی و هنری و غیر و ذلک، همه اینا دگرگون میشن، مثل همون نسبت اسنپ با اون شبکیه تاکسی تلفنی های سر کوچه. سینما الان شما میدونید که مخاطب سینما تو دنیا عموماً و تو ایران خصوصاً بسیار بسیار کمه. نگاه به این عددهای میلیاردی که در مورد بعضی از فیلمایی که تو تهران و شهرستان ها میفروشن نگاه نکنید، اون قیمت بلیت بالاست، 500 هزار نفر برن یه فیلمی رو ببینن میشه مثلا چند میلیارد، در صورتی که ایران 85 میلیون نفره، 84 میلیون نفر نمیرن سینما، میمونن این فیلم بیاد تو شبکه‌های اجتماعی ببیننش، مثلا تو فیلیمو باشه یا بیاد به قول معروف تو این بقالیا کنار شون تخم مرغا اونجا بخرن خونه ببیننش. کسی بلند میشه بره سینما دیگه؟ آموزش پرورش دگرگون میشه، یوتیوب میاد جاشو پر میکنه، دانشگاه دگرگون میشه، یوتیوب میاد جاشو پر میکنه، سینما محو میشه، جاشو شبکه‌های اجتماعی پر میکنن، به خصوص شبکه‌های اجتماعی ویدئو محور مثل یوتیوب. تلویزیون و رسانه‌های رسمی نسل سومی نقششون از دست میره، چون رسانه تعاملی نیستن، رسانه هن که فرد باید اینجوری بشینه روبروی پرده سینما یا روبروی صفحه تلویزیون ببینه، امکان تعامل نداره، اونا هم منقرض میشن. متاسفم از این کلمه استفاده میکنم در داروینیزم اجتماعی. من حالا خیلی به داروینیزم با سازوکارهای گوناگونش اعتقاد ندارم، یعنی نقد دارم به اون چارچوب، ولی انقراض یک مسئله جدی است توی سازوکارا. بسیاری از زیرنظام‌های اجتماعی در 10 سال آینده منقرض میشن به دو دلیل: یک، از حیث اینکه رسانه الان محوره و اینا دیگه رسانه امروزی نیستن; دو، به دلیل ایجاد یک شبکه اجتماعی جدید. یعنی شبکه‌های اجتماعی قبلی که بود، اون شبکه اجتماعی که مشتریان اون آژانس تاکسی تلفنی سر کوچه بودن، مشتریان این سینمای سر خیابون بودن، مشتری‌های و دانشجوهای این دانشگاه بودن، مشتری‌ها و دانش آموزان اون مدرسه بودن، اینا همه از دست رفت. حالا داره یک شبکه اجتماعی جدیدی به وجود میاد، یعنی افراد دارن یه جای دیگه حول یه مصادیق دیگه دارن شبکه میشن، نتورک و شبکه جدیدی که داره شکل میگیره، در ایجادش باید سهم و شریک باشید و سرمایه گذارتون روی رسانه هایی که در حال انقراض هستن نباشه، روی دانشگاه، روی مدرسه، روی سینما، روی صدا و سیما، روی شبکه خرید و فروش. الان ساختار خرید و فروش دیجیتالی رو نگاه کنید ببینید چه خبره. اصلا تجارت در 10 سال آینده کلن زیر رو میشه، فرهنگ و تعلیم تربیت زیر رو میشه، هنر و رسانه زیر رو میشه. این زیر رو شدن و این دگردیسی و تحول رو شما حتما باید بشناسید. اگر ما نشناسیم عیبی نیست، چون ما آدمای نسل قبلیم، موامون سفید شده، ما آدمای رسانه‌های نسل سومیم، آدمای تلویزیونیم، موقعی که ما به سن شماها بودیم برنامه تلویزیونی داشتیم، مثلا 25 سال پیش فرض کنید، اون موقع یه فضای دیگه بود، رسانه بیشتر تلویزیون اصالت داشت، حتی ما اینقدر جلو بودیم که خیلی خودمون رو اسیر رسانه‌های مکتوب هم نمی کردیم. اما الان ما اگر درگیر رسانه‌های جدید نشیم خیلی بر نسل ما ایرادی نیست، چون مگه ما چقدر دیگه زنده ایم یا چقدر دیگه اصلا هستیم. اما شما اول راهید، شما ابتدای حرکت اجتماعیتون شروع شده. الان که شما میخواید کار کنید نباید بگید فکر کنید خب ما فعال فضای مجازی هستیم، ما فعالان فضای مجازی چیکار میکنیم، نهایتا جمع میشیم میریم توی توییتر بعد توییت میزنیم روبروی سلبریتی ها و روبروی نمیدونم ضد انقلاب و روبروی این و اون و متلک به این و اون میگیم با 4 تا حساب فیک با این که سرکار میریم 4 تا پیج تو اینستا ایجاد میکنیم، با اینستا کلکل میکنیم دیگه. حالا اینستا میاد پیج ما رو میبنده، یه عکس حاج قاسم میذاریم، نمیدونم یه دعا میذاریم، یک متلک به این و اون، و خب اینم شد کار، اینم شد فعال شبکه اجتماعی یا فضای مجازی. نه، فعال فضای مجازی میدونه که جامعه در حال دگردیسی و تغییره، نظام تکنولوژیک و رسانه‌ای در حال تغییر و دگردیسیه. حالا من وارد پدیده‌ای به نام متاورس و نمیدونم اون سازوکارها نشدم، اصلا دنبال اون چارچوبا فعلا نریم. همین سازوکار جدی رو اولا و به ذات زیر نظام‌ها در جامعه داره تغییر میکنه، یعنی زیر نظام آموزش پرورش، زیر نظام تجارت، زیر نظام سینما، زیر نظام تلویزیون، زیر نظام دانشگاه، همه داره تغییر میکنه، اشتغال و کار داره تغییر میکنه. این تغییر رو شما قبول دارید؟ این دگردیسی رو قبول دارید؟ متوجه این حساسیت و این دگردیسی رو تغییر شدید؟ خیلی خوب، نصف راه رفتیم، شما قبول کنید اینو. اگر اینجوریه، نسل شما وارد شده باید برای بعد از این تغییر آماده بشه، نه قبل از این تغییر. قبل از این تغییر که عالم ما هست، عالم ما هایی که دیگه ماموس سفیده که داره از بین میره. شما فرزند زمان خیشتن باید باشید. امام علی علیه السلام فرمود فرزندانتون رو برای زمان خودشون تربیت کنید. ما باید به شما گزاره‌های نسل خودتون رو بگیم، نه که شما رو در عصر و دوره خودمون نگه داریم. این نکته رو عنایت داشته باشید. پس اولا در بحث‌های آینده شناسی بدونید چه اتفاقی داره میفته. ثانیا این زیر نظامی که داره تغییر میکنه بر بستر رسانه است، شما حالا میشید فعال رسانه‌ای برای این تغییر تحولات. ثالثا این مناسبات رسانه‌ای ایجاد شبکه اجتماعی میکنه، شما حول موضوعات جدید باید شبکه اجتماعی تشکیل بدید. لذا گفتم اول باید شخصیت شبکه اجتماعی و رسانه‌ای با شخصیت اجتماعی باشید، شبکه اجتماعیتون رو مد نظر داشته باشید، بیاید توی رسانه‌ای مثل یوتیوب و اون 8-9 تای دیگه اینو بستش بدید. رابعاً در بند 4 رابعاً نگران این که ای وای الان ما اگر رفتیم تو یوتیوب پس اینستاگرام که مثلا فیلتر نیست و خیلی بیشتر مخاطب داره توی جوونا، اینو چه کارش کنیم؟ پس توییتر چی میشه؟ پس تلگرامو چیکار کنیم؟ پس روبیکا و ایتا رو چیکار کنیم؟ ببین شما، گفتم چو 100 آمد 90 هم پیش ماست. شما با استاندارد یوتیوب برنامه سازی کنید، یه چند مدت وقت بگذارید یوتیوب رو بگردید، کیفیت ویدیوهای گوناگونش رو ببینید، نوع تعاملات رو ببینید، بعد آنچه در یوتیوب با تراز یوتیوب تولید میکنید میتونید در 9 شبکه دیگه باز نشرش بدید. یعنی همون ویدیو رو بردارید در آپارات بذارید شبکه دوم، همونو بذارید در کانالتون در تلگرام شبکه سوم، همونو بذاریدش در ایتا شبکه 4، همونو پیام رسانی کنید در واتساپ، همون رو قطعاتش رو ببرید منتشر کنید در اینستاگرام، همون رو یه دوتا جمله ازش در بیارید توییت کنید بگذارید در توییتر و قصه الهازا. اما بپذیرید که باید تراز خودتون رو، شاخص و ترازتون رو با یوتیوب تعریف کنید. من از همینجا به دوستان مسئولین سازمان فضای مجازی سراج عرض میکنم که شاخصتون در مورد بچه های فعال فضای مجازی کار در تراز یوتیوب باشه، شبکه های دیگه ذیل این و لایه های ذیل این تعریف بشن. خب اگر این نقش اجتماعی رو تعریف کردیم و این سازوکارها رو براش در نظر گرفتیم، ما میتونیم امیدوار باشیم که 2-3 سال دیگه شماها پسران و دختران من این امکانو داشته باشید، این حرکت رو بتونید به خوبی انجام بدید که در فضای مجازی نقش هر یک نفر یک رسانه و نقش این که حالا این یک نفر یک رسانه شبکه اجتماعی ایجاد کرده و کارکردهای زیرنظاماتی مثل دانشگاه و آموزش پرورش و تجارت و سینما و تلویزیون و موارد دیگر رو داره میپوشونه، همه اینا رو تونسته باشید انجام بدید. این البته باید یه مقداری درش دقت کرد، بررسی کرد. کارشناس یوتیوب نیاز دارید، افراد یوتیوبری که متخصص باشن و من میتونم آقایون و خانوما رو بفرستم بیان، دوستانی که متخصص یوتیوب هستن به شما بتونن به طور تخصصی کار رو جلو ببرن و آموزش بدن. اما خودتون این نکاتی که به من مقدم عرض کردم، این نکات و چارچوب ها رو همونطوری که گفتم مقدمه حرکت خودتون بدونید، اینا مقدمه بر استراتژی رسانه های نسل پنجم و استراتژی نسل پنجم رسانه ایه. مقدمه بود، توضیحاتی که دادم سرفصل کلی بود، من اصلا وارد مصادیق نشدم، اصلا چارچوبای اصلی رو توضیح ندادم، چون حالا فرصت هم نمی کنم، سرم هم شلوغه، ولی این امکان رو به اصطلاح داریم توی اندیشکده که من آقایون خانوما رو بفرستم بیان زاهدان، بشینید قشنگ ساعت‌های مدید آموزش تخصصی ببینید و کار حرفه‌ای تو این زمینه رو تمرین کنید و کار رو به یه تراز قابل قبولی برسونید، بتونید استان مظلوم سیستان و بلوچستان رو معرفی کنید، بتونید ظرفیت‌های فرهنگی، فکری، منابع انسانی، طبیعی اون استان مظلوم رو معرفی کنید، نشون بدید به بخش‌های دیگه جامعه در داخل ایران و سپس در خارج مرزها. مورد بعدی اینه که جوانان استان سیستان و بلوچستان رو به صورت حرفه‌ای وارد فضای شبکه‌های اجتماعی کنید، نه اینکه هر کس از طرف خودش وارد یه شبکه اجتماعی بشه بعدم عمرش هدر بره دیگه. این چه کاری جوان‌ها توی اینستاگرام میکنن؟ ساعت‌ها توی اینستاگرام هستن، پیج هم دارن، حالا بعضیشون که نمیدونم شاخن و چه و چه، اون که هیچی، چه منفعتی داره، چه سودی داره؟ نه سود فرهنگی داره براشون، نه سود اخلاقی داره، نه سود اجتماعی داره، نه ارزش معارفی و دینی داره، نه ارزش تجاری و اقتصادی داره، نه درآمدزایی داره، هیچ کدومش، هیچ. پاستن جوانا علیکی عمرشون هدر میره. ولی وقتی که ما افراد رو مناسب این محیط آموزش بدیم و سازمان بدیم، خب بچه‌ها بهتر میتونن کار کنن. خب این مقدماتی بود که من عرض کردم، همونطوری که گفتم اینا رؤوس کلیه مباحث بود، نیاز به مداقه و ارزیابی بیشتری داره و بحثای یعنی باید حضوری، بحثای چالشی جدی مطرح بشه و نکات تخصصی رو پرده آموزش داده بشه تا شما با مصادیقی که عرض کردم آشنا بشید. همونطوری که گفتم یوتیوب ساده نیست، یعنی برخلاف شبکه‌های اجتماعی دیگه ظاهرش البته خیلی ساده به نظر میرسه، ولی وقتی وارد میشید فوت و فن گسترده‌تری داره، خیلی قابلیت متفاوتی داره. امیدوارم ان شاءالله دوستان به این حوزه مجهز بشن. ما در ایام دهه کرامت قرار داریم و پس فردا انشالله روز میلاد مبارک و مسعود حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا امام رضا علیه السلام هست و در این ایام که در جشنواره منحوس کن شیاطین جمع شدن دور هم دیگه و به ساحت نورانی امام رضا علیه السلام و به اسلام عزیز و شریعت اسلام عزیز جسارت و توهین کردن و بعضی از ایرانی نماها هم اونجا بودن و سکوت کردن، اعتراض نکردن، موضعی نبود. مراسم جشن میلاد امام رضا علیه السلام امسال یک مقدار با چاشنی این محاجب ابلیسان اروپایی و ضد انقلاب ایرانی درون اون جشنواره کن مواجهه و اینجاست که نقش افرادی که در شبکه‌های اجتماعی میتونن حضور جدی داشته باشن بهتر خودشون نشون میده. لذا من عید میلاد مبارک و مسعود حضرت امام رضا علیه السلام رو به شما تبریک عرض میکنم و یه بار دیگه 40 روز رحلت حاج نادر بزرگ و سردار و امیر رسانه رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. کسی که از زمان خودش در همه امواج رسانه ای جلوتر بود، با وجودی که خب 69 سال 70 سالش بود، ولی همیشه تو سازوکار همه انواع رسانه ها حداقل در طول این 40 سال بعد از انقلاب نشون داد که از بقیه جلوتره و خلأ نادر طالبزاده ها رو شما جوانای عزیز باید پر کنید. مسئولیتتون تو این فضا بسیار سنگینه. نگاهتون به شبکه‌های اجتماعی و فضای رسانه اینجوری یک نگاه تفننی نباشه، نگاه تکلیفی از جنس نگاه تخصصی و حرفه‌ای باشه. توفیقی بود من خدمت شما عزیزان بودم. از دور به همه مردم شریف و عزیز سیستان و بلوچستان سلام و درود میفرستم و از دور به همه شما فرزندان خودم تبریک میگم ایام دهه کرامت و میلاد امام رضا علیه السلام رو، و برای همه شما آرزوی این رو دارم که خدا شما رو برای خودش بسازه، همونطوری که حضرت موسی کلیم رو برای خودش ساخت، فرمود استنعتک لنفسی، ساختمت برای خودم. خدا انشالله شما جوانا رو هم برای خودش بسازه که یا رب استنعنی لنفسک، ما رو هم بساز برای خودت انشاءالله. والسلام.